حالا سند هم که شما فرمودین قاعدتاً اگر سند مجری خوبی نداشته باشه به خوبی اجرا نخواهد شد. یعنی ما آخر داستان کاریمون اجراست. شما بهترین برنامه رو بنویسین اگر اجرا نشه خب عملاً کارایی نداره. بنابراین باز هم برمیگردیم به انتخاب مدیران در سطوح مختلف که میتونه بسیار در پیشبرد راه‌ها و کارها و سیاست‌ها چه کلان و چه سیاست‌های میانی اثرگذار باشه.
ممنونم آقای دکتر سعادتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات. برای شما آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. منم همچنین. انشالله که شما هم همیشه موفق و پیروز باشید.
متشکرم. خداحافظ.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی. اون روستایی هم که مزرعه خودش کار میکند باید رای بده. تکلیف هست، این یه تکلیف
الهیست.
میسازیمت ای وطن،
با دست های پینه بسته همچون نیاکان من،
با جان فشانی جوانان من،
با قلم دانشمندانمان،
با دعای مادرانمان،
با رأی مسئولانه
می سازیمت.
ای وطن.
بعده ما
8 تیر ماه 1403
صندوق های رأی.
روزای سخت و نفسگیر گذشت، شبای سرد زمونه سر شد، واسه اون آرزوهای روشن بندای کفش ما محکم تر شد، واسه سر بلندی قبیلمون چه جوانای عزیزی داریم، ما واسه عزت این آبادیم پای پرچم وطن وایستادیم.
غیر من غیر تو هرگز هرگز کسی غم خارج دل من و تو نیست، حالا وقت انتخاب سرنوشت تو بیا و بنویس، سرنوشت تو بیا و بنویس.
این آقای رئیس جمهور است که میشنوید. اندیشمندان جهان به این نتیجه رسیدند که اگر جامعه ای میخواهد به سمت توسعه پایدار اقتصادی برود و شرایطی ایدئال داشته باشد، باید از نظر فرهنگی و علمی نیز به رشد و بالندگی برسد. پرواضح است که سوق دادن دانشپژوهان و دانشجویان به سوی فرهیختگی و بستن راه‌های نفوذ فرهنگ‌های بیگانه فقط از دست معلمین برمی‌آید. برای رسیدن به جامعه ایدئال پیشرفته و پویا که در آن انسانها صاحب حق و حرمت باشند، نیازمند تشکیلات نو، معلمان نو اندیش و دانش آموزان نو پرداز هستیم. اینک به سطح شهر میریم و همراه با گزارشگر برنامه سرکار خانم نجفی توقعات و انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده را میشنویم.
دوستان عزیز شنوندگان وقتتون بخیر باشه. در یکی از مراکز فرهنگی استان تهران هستیم در حوزه هنری. بریم سراغ هموطنان عزیز و ببینیم که از رئیس جمهور آینده چه مطالباتی دارن. همراه ما باشید. آقا سلام. خسته نباشید.
مرسی.
شما از رئیس جمهور آینده چه انتظاری دارید و چه مطالبی دارید؟
من خیلی آدم پرتوقعی نیستم، ولی خب با 24 سابقه کاری توقع دارم که دیگه قانونی بدن که دقیقا اعتقاد رسمی بکنن، دیگه آدم یه امن شغلی داشته باشه.
به نظر شما تو حوزه فرهنگی، هنری، اجتماعی پیشنهادتون چی هستش چه کارهایی انجام بدم؟
من خیلی اهل پیشنهاد اینا نیستم، میخوام انتقاد کنم. میشه الان بیشتر دوال امنیت شغلی خودم که چرا خیلی خود درد بیکاری رو کشیدم. 2 سال با 23 سال سابقه کار، 2 سال بیکار بودن که باز اومدم حالا تا 25 سال حداقل این 5 سال دیگه امنیت شغلی داشته باشم. من دیگه خواستم هیچ خواسته دیگه نداره.
شغلتون چیه؟
همین تو همین حوزه هنری کار میکنم دیگه. حالا
انتظار دیگه نداره؟
نه هیچ انتظاری نداره.
خیلی متشکرم. دو جوان دیگه که صحبت های ما رو شنیدن سراغشون میرم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود، عرض سلام و ادب در خدمتتون هستم.
شما انتظارتون از رئیس جمهور آینده؟
ولی اول از این که واقعا تو این داستان انتخابات اینا اینقدر کمتر با هم دعوا بکنن، خیلی یه حس آرامشی داشته باشه این وضعیت انتخابات و اینها. از طرف عرشی که میگن راست زورشون حرف بزنن، راست زورشون هم عمل کنن دیگه، حرف و عمل با هم بالانس باشه. همین.
به نظر شما در حوزه فرهنگی و هنری اجتماعی چه انتظاری داری و چه توقعی داری؟ بایستی چه کار کنن رئیس جمهور آینده؟
این مورد واقعا حقیقتا هیچ ایده‌ای ندارم در موردش بخوام نظری بدم، ولی خب بیسیک ترین اتفاقات ما حالا تا اون بحث فرهنگی و اجتماعی اول بحث اقتصادیه که اصلا بتونیم زندگی رو پیش ببریم، حالا بعدش حالا به فرهنگ هم یه فکری به حالش میکنیم.
میدونی که حوزه اقتصاد با فرهنگ پیش میره. وقتی یه جایی فرهنگش درست باشه، چه توی حالا بحث صرفه‌جویی، بحث حالا تولید یا اشتغال، از همون فرهنگ برمیگیره. شغل شما چی هستش؟
من فعلا سربازم، ولی خب کار اصلیم بحث گرافیک دیزاین و حالا موشن دیزاین و توی این فضاست میشه.
توی منوی فرهنگی هم هستش؟
تقریبا بله، تقریبا بله.
انتظار و مطالبه ای که از رئیس جمهور محترم داری چی هست؟ رئیس جمهور محترم آینده؟
حالا فقط و فقط بحث اقتصادیه، یعنی من الان تقریبا مرداد خب اجاره قرار دادمه و از همین الان که 2-3 ماه مونده عزا گرفتم واسه این که چقدر قراره بره رو اتفاق و کلا هیچ آرامش اعصابی تقریبا میشه گفت تو فضای روانی اجتماع واقعا وجود نداره سر اینجور اتفاقات. میگم بیسیک ترین اتفاقات بحث اقتصادیه که واقعا اگه اونها حل بشه خیلی از اتفاقات خوب میتونه.
در انتخابات شرکت میکنی؟
انشالله این مورد رو بله، تو قبلنا هم بود، هرچند از دست اتفاقات مجلس خب خودم رأی سفید دادم، فقط و فقط صرف این بود که بگیم که آقا هستیم، ولی خب واقعا هیچ اعصاب و آرامش روانی نداشتیم از دست این نماینده ها، اما خب انشالله توی مورد هم هستیم.
انشالله. متشکرم از شما. بانو سلام.
سلام،
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید، سپاسگزارم.
سوالی از خدمتتون دارم، شما چه انتظاری از رئیس جمهور محترم آینده دارید و مطالبه شما از رئیس جمهور چی هستش؟
بستری رو فراهم کنن که جوانها نخوان از کشور خارج بشن و کار و حالا زمینه رشد تحصیلی و شغلی رو توی کشور داشته باشم. الان شما خودتون میبینید شاید فرار مغز هستیم. چرا هر دانش آموز دبیرستانی باید فکر رفتن باشه؟ الان همه مشکلات نوجوانا و ده 80 همینه، این که میخوان مهاجرت کنن.
در حوزه فرهنگی پیشنهادتون چی هستش که رئیس جمهور به اون توجه داشته باشه؟
یه فضایی فراهم بشه که استعدادها سنجیده بشه و زمینه رشد اینها فراهم بشه. چرا کارهای اصیل ایرانی، هنر ایرانی توی کشورهای دیگه پذیرفته میشه و با اون میتونن پذیرش دانشگاه بگیرن، ولی توی کشور خودمون هیچ جایگاهی نداره؟
در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما.
میتونم بپرسم دلیلش با این قاطعیت؟
به خاطر هم خودم هم آینده کشورم و بچه هامون، نسلای آینده، و اینکه واقعا نگران سرنوشت بچه ها در 80-90. حالا ما خودمون به یه حدی رسیدیم، ولی باز هم حق زندگی داریم ما که ده 60 هستیم. اونها مسلماً بیشتر به این حسن انتخاب احتیاج دارن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اما بشنویم صحبت های برادر بزرگواری در خصوص انتخابات و اون چیزی که مطالبه این عزیزان از رئیس جمهور آینده هستش. درود بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون. بفرمایید.
انتظارتون از رئیس جمهور آینده که انتخاب میکنن چی هستش؟
انتظارم اینه که بحث معیشتی مردم و اهمیت بیشتری براش قائل باشم، بحثای که کل بحث این که معیشت مردم، رفاه مردم، آسایش مردم اولویت اصلیشون این باشه، بعدش هم بحث سیاست های خارجیشون. ببین الان بحث معیشتی خانوارها از همه چیز تو این جامعه مهمتره. تا این بحث حل نشه هیچ کس نمیتونه بره بحث فرهنگی رو انجام بده. اول باید بحث معیشتی خانواده ها انجام بشه، خانواده ها به یه رفاه نسبی برسن، بعد بتونن برن بحث کار فرهنگی انجام بده.
خیلی متشکرم، سپاس
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
برنامه آقای رئیس جمهور را از رادیو فرهنگ میشنوید. برنامه آقای رئیس جمهور سکویی است برای طرح و بیان انتظارات، دیدگاه‌ها و انتظاراتی که احادی فرهنگ و کارشناسان از رئیس جمهور کشورمون دارند. بیان این دیدگاه‌ها و طرح و ارائه اونها از برنامه آقای رئیس جمهور الزاماً به معنای نظر برنامه آقای رئیس جمهور نیست. روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان برنامه آقای رئیس جمهور را میشنوید و همینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر احمد عابدینی، پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش، از طریق تلفن برقرار هست که من حضور جناب دکتر عابدینی عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما.
خیلی متشکرم. به برنامه آقای رئیس جمهور خوش آمدید. در این برنامه ما با اهالی هنر در حوزه آموزش و پرورش گفتگو میکنیم و نقطه نظرات اونها درباره رئیس جمهور 14 را جویا میشیم. از حضرت عالی به عنوان پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش میخوام این سوال را داشته باشم که به اعتقاد حضرت عالی رئیس جمهور طراز کیست؟
خب بی تردید اون کسی است که خواسته ها و نیازهای مردم رو تشخیص بده و بر مبنای خواسته های مردم حرکت. در حقیقت رئیس جمهور در کلان قضیه نماینده مردم، مردم به نوعی با رأی دادن خودشون فردی رو انتخاب میکنن که واجد صلاحیت نیازها و خواسته های اونها رو میدونه، مطلع هست و بر اساس شرایط و اقتضاعات زمانی و مکانی تصمیم میگیره. بی تردید خواسته های مردم رو به خواسته ها و منویات شخصی خودش ترجیح میده، تلاش میکنه بر حال تا اونجایی که ممکنه تسهیلاتی را فراهم کنه مردم بتونن با آسایش و آرامش زندگی بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از این توضیح خوبی که ارائه فرمودید. ما در سالهای گذشته شاهد این هستیم که سند تحول بنیادین آموزش پرورش با افق 1404 تنظیم شده و داریم نزدیک میشیم به در حقیقت 1404. به اعتقاد حضرت علی تا چه اندازه ما در عملکرد سالهای گذشته موفق بودیم که به اهداف و سیاستهایی که در این سند از اون نام برده شده دست پیدا کنیم؟
خیلی تلاش های به هر حال زیادی صورت گرفت در تدوین سند تحول بنیادین که تقریبا 23 سال از زمان تدوین این سند میگذره و حدود 13 سال از رونمایی سند، یعنی 13 سال عملا آغاز اجرایی و عملیاتی شدن سند بوده.
بله،
به هر حال مفاهیم خوبی هم تو سند اومده علی‌رغم اینکه اشکالات زیادی هم داره. یه نکته خیلی تأسف آوری که وجود داره، البته شامل مصوبه خیلی خوبی مثل سند نمیشه، در بسیاری از حوزه ها ما این مشکل اساسی رو داریم. تصور میکنم به لحاظ فرهنگی قانون و مصوبه در کشور ما فقط تا تدوین و تصویب، بعد از اون هیچ وظیفه‌ای حاکمیت و مسئولان در خودشون احساس نمی‌کنن که وظیفه مدیران تازه شروع شده بعد از قانون.
دقیقاً اون فاز آخر در حد مدیریت، اون کنترل و نظارت که خوب اجرا بشود.
بله، ما بسیار وسواس نشون میدون در تدوین و بعضی موقع هم خودم در حال جزء عوامل تدوین این سند هم بودن و بخش‌های مختلف هم حضور داشتن.
بله.
برای یک بار ساعت‌ها بعضی موقع روزها بحث میشه که کدوم واژه رو ما اینجا به هر حال تدوین بکنیم، ولی یک صدم اون حساسیت در اجرا وجود نداره. در اجرا یه سند زمینه که عرض کردم در دوره‌های مختلف دولت‌ها تلاش‌های صورت گرفته، اصلا نمره قابل قبولی من به مجریان نمیدن، بسیار بسیار ناچیز. اگر هم اتفاقی افتاده شکلی و سوری بوده، نه تحولی بوده و نه بنیادین بوده و نه عمیق بوده.
عجیب.
بله، یه تدبیر ویژه‌ای باید برای این قضیه. حالا من داشتم جالبه یادداشتی هم می‌نوشتم برای بحث سند. ما آخرین زیر نظامی که در سند تدوین کردیم زیر نظام تربیت معلم و منابع انسانی است که یکی از مهمترین زیر نظام‌های سند هم محسوب میشه و میتونست تحولی رو در حوزه معلمانمون، معیشتشون، صلاحیتشون، خدمت شما عرض کنم، کاراییشون ایجاد بکنه. با اطمینان میتونم بگم حتی یک بند از اون سند تا به حال اجرا نشده. یک بند.
چه تأسف بار.
آره، یعنی ادعای است که من خودم جزء تدوین کننده های این قضیه هستم و با اطلاع دارم عرض میکنم.
علارغم که 13 سال از زمان اجرای این سند میگذره.
13 سال میگذره. البته این سند، این زیر نظام تربیت معلم به عنوان آخرین زیر نظام از 6 زیر نظام سند،
اون ساحت‌های ششگانه‌ای که در سند دیده شده.
نه، زیر نظام داریم.
بله.
ساحت‌ها داریم. زیر نظام‌ها مثل زیر نظام برنامه درسی، زیر نظام پژوهش ارزشیابی، زیر نظام منابع مالی و تربیت معلم.
این جزء زیر نظام هاست که می‌فهمید.
بله، یکی از زیر نظام هاست که آخرین زیر نظامی هم هست که مصوب شد. تقریبا اگر حضور ذهن داشته باشم شاید 4 سال از 5 سال از این قضیه می‌گذره.
بله.
تصویبش برای رضای خدا یک بند از این اجرایی نشده و جالب اینه که الان دوستان دارن بازنگری میکنن. گفتم این طنز تلخ تحول بنیادینه که شما زیر نظام رو هنوز یه بندش اجرا نکردید. از خود سند حالا یه تعبیر رهبری داشتن که 10% مثلا یه زمان میگفت سند اجرا شده. به نظر من خیلی خیلی با نظر بلند گفتن، کمتر از این هم هست. خب داری بازنگری، چه چیزی رو بازنگری میکنه؟ چه ارزشیابی صورت گرفته که ببینیم چه مقدار از این اجرایی و عملیاتی شده، نقصش کجا بوده، قوتش کجا بوده، ضعفش کجا بوده؟ خب مگه ما وظیفه فقط وظیفمون اینه که قانون تدوین کنیم، هی دور خودمون بچرخیم، مصوباتی رو بیاریم و هی اصلاح کنیم و تو مرحله عملش که سوال نکنه که چه اتفاقی افتاده.
بله.
گفتم واقعا تعبیری که من میتونم به کار بگیرم مثل یه معمار ناشی و ناتوان و فقیری که اونقدر تعلل میکنه در ساختن بنا که مثلا باید یه سال دو سال تحویل بده، 20 سال طول میکشه، بعد میبینن نه اصلا زمان تخریب و بازسازی فرا رسیده، یعنی قبل از بهره برداری دوباره شروع میکنه به تخریب و بازسازی. خب این هدر دادن منابع، منابع عظیمی برای این قضیه صرف شده، ولی متاسفانه یک حوزه ناظری که بیاد بازخواست کنه، نظارت کنه که چه اتفاقی افتاده، این کمتر اتفاق افتاده.
جناب دکتر آبدینی، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش پرورش در فرایند نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای عالی آموزش پرورش به اطاعت شما چه جایگاهی داره؟ چقدر رئیس جمهور میتونه مفید اثر باشد در اینکه این مصوبات، این در حقیقت تصمیمات درستی که گرفته میشه به هنگام و درست اجرا هم بشود؟
ببینید، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش پرورش، یعنی در حقیقت مسئولیت مستقیم شورای عالی با رئیس جمهوره.
بله.
با 23 تا عضو اگر اراده وجود داشته باشه، نه شعار، چون فاصله شعار و عمل ما بعضی موقع از زمین تا آسمانه، اگر تأکید کنه به هیئت وزرا، هیئت دولت، که شما موظفید زمینه اجرایی و عملیات شدن و مصوبات که امضای رئیس جمهور ابلاغ میشه. جالبه، یعنی مصوبات با امضای دبیرکل و وزیر آموزش و پرورش ارسال میشه برای آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور امضا میکنه، به همه حوزه های در حال زیر مجموعه دولت ابلاغ میشه.
بله.
اگر واقعا این اراده وجود داشته باشه آموزش و پرورش تو اولویت قرار بگیره، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا بعضی موقع حتی یک جلسه در 8 سال در شورای عالی شرکت نکرده، شما فکر میکنید وقتی رئیس جمهور شرکت نمیکنه، وزرا شرکت نمیکنن، این پیام ناخودآگاه منتقل میشه به بقیه اعضا که اهمیت نداره الان اون امضا میکنه، خب نمیرن اجرا بکنه. به نظر من اگر چنین اراده ای وجود داشته باشه و آموزش و پرورش رو اولویت قرار بده و احساس کنه که مسیر توسعه از آموزش و پرورش عبور میکنه، بی تردید میتونه تحول ایجاد بکنه در آموزش و پرورش.
وزارت آموزش پرورش یکی از بزرگترین و مهمترین وزارتخونه های دولت هست، به دلیل اینکه ما افزون بر 1,000,000 آموزگار و دبیر و کادر رسمی آموزش پرورش داریم و همه خانواده ها یا دانش آموز دارند یا پدر یا مادر معلم هستند. به عنوان یکی از حوزه های بسیار ارتباط نزدیک و صمیمی با جامعه میتونه از آموزش و پرورش نام ببریم. یکی از دغدغه های خانواده های دکتر آبدینی بحث کنکور هست. متاسفانه برای ورود به دانشگاه به دلیل سدی به نام کنکور یک دغدغه برای هم نوجوانان و جوانان کشور هست، هم برای والدین اونها. و هر وزیر آموزش پرورش هم که میاد یه قول میدهد که من کنکور رو حذف میکنم، اما همچنان میمونه. از اون طرف شرکت‌های خصوصی که جریان ساز کنکور هستند ثروت‌های میلیاردی را برای خودشون کسب می‌کنند. تصور می‌فرمایید که چه سازوکاری را دولت باید پیش بگیره تا رئیس جمهور 14 هم بتونه این نگرانی و دغدغه خانواده‌ها را سامان بده.
حالا من یه مطلبی رو نوشته بودم اینجا، بد نیست عرض کنم قبل از پاسخ به سوال جناب عالی.
خواهش می‌کنم.
در هر حال دوره انتخاباته، می‌گفتم آرزوست، نمی‌دونم چقدر محقق بشه یا نه، کاش یک حوزه مستقلی، یه دادگاه ویژه‌ای، نمیدونم یک سازمان واقعا فراتر از این دولت، خدمت شما دولت تو حاکمیت بود، به عنوان نمایندگان واقعی مردم، رؤسا و نمایندگان رو بعد از دوره مسئولیتشون بازخواست میکردن، سوال میکردن،
ارزشیابی میکردن،
بارکالله وعده های داده شده شون با عمل کردشون چقدر تطابق داره و چقدر محقق شده، خیلی قشنگ میشد. یعنی ما وعده های فراوان و آسمانی میدیم، میگیم حالا بالاخره مردم هم فردا فراموش میکنن، یکی دو تا سه تا. این نهایت به نظر من بداخلاقی است. الانم خواهشم اینه به هر حال کاندیداهای محترم بیان واقعیت ها، اون چیزایی که میتونن تواناییشو دارن حالا تو آموزش پرورش، همونا رو اعلام بکنن و متعهد بشن به اون چیزی که دارن وعده میدن. آموزش پرورش همونجوری که شما فرمودید یک وزارتخونه معظم و بسیار تاثیرگذار، البته تا امروز صرفاً تو بحث حرف بوده، در عمل نبوده. من میگفتم تا هیئت دولت وزرا میشینن به ترتیب حروف الف باس، اگر دقت کرده باشید، آموزش و پرورش، امور خارجه، بدون استثناء وقتی میخواد توجه بشه آه فراموش میشه، از امور خارجه شروع میشه. یعنی به جای اینکه اول از آموزش و پرورش شروع بشه، امور خارجه میاد تا آموزش و پرورش برسه، میشه وزارتخونه 24 و 25، اصلا فراموش میشه آموزش و پرورش. آموزش و پرورش فراموش شده است، معلم‌های ما فراموش شدن، باید یه دقت ویژه‌ای داشته باشه. بحث کنکور، من به عنوان کارشناس عرض می‌کنم، یه بحث فرعی است. من در یه مناظره هم عرض کردم، ما ناتوانی‌هامون رو، کوتاهی‌هامون رو خدمت شما عرض کنم، بی کفایتی‌هامون رو پشت برخی از واژه‌ها قایم می‌کنیم، می‌ندازیم گردن یه چیز دیگه. کنکور مانع نیست، آزمون مانع نیست، آزمون نهایی بخشی از فرایند تعلیم و تربیتی که باید اصلاح بشه. ببینید، ما اگر بگیم آقا ما تمام تلاشامون انجام میدیم، کنکور نمیذاره، فردا میگیم آزمون نهایی نمیذاره، فردا میگیم آقا نمیدونم اولیا همراهی نمیکنن، پس فردا میگیم معلم. نه، اینها بهانه است، دوستان دقت نمیکنن. ما اگر خود جناب عالی بالاخره حتما فرزندی افرادی دارید که اگر دانش آموز تمام همشو قرار داده بشه، درست فرایند تعلیم و تربیت شکل گرفته باشه، معلمای خوب داشته باشیم، درس خونده باشه، چرا باید از آزمون و خدمت شما عرض کنم سنجش وحشت داشته باشه؟ وحشت زمانی است که آدم تو تاریکی داره حرکت میکنه، نمیدونه کجا میره. وقتی مسیر نورانیه، مسیر روشنه، مسیر مشخصه، وحشتی وجود نداره، ترسی وجود نداره.
آقای دکتر، وحشت از نفس آزمون و پرسش نیست، اون نابرابری، اون بی‌عدالتی که بچه‌های برخوردار بهتر میتونن از امکانات استفاده کنن. اینجا تو این رقابت طبیعتاً بچه‌های مناطق محروم جا میمونن.
واقعاً آقای، کنکور اشکالات زیادی داره.
بله.
یکی از اشکالات عمدهش که به شدت به بی‌عدالتی دامن میزنه و نابرابری‌ها رو تشدید میکنه، سهمیه های مختلفی به کنکور داده شده.
ببینید،
علم عرصه سهمیه دادن و رحم کردن و ترحم کردن و اینا نیست. علم جای رقابت، یعنی کسی که تواناییشو داره باید بیاد. اگر ما به مناطق محروم، به حوزه های مختلف، فرزندان هیئت های علمی دانشگاه ها میخواییم امتیاز بدیم، امتیازشو در فرایند آموزش باید بدیم. ما بگیم آقا مناطق محروم دسترسیشون به منابع محدوده، به معلمای خوب دسترسی ندارن، تسهیلات فراهم کنیم بیان درس بخونن، نه در آزمون بهشون امتیاز بدیم. مثل دونده‌ای که بگیم آقا شما 500 متر جلوتر وایسا، چون از روستا اومدی حالا داره میدوی، مثلا از اون یکی جلو بزنه. این یک خیانت به علم کشوره و سطح تعلیم و تربیته. ما کنکور اشکالات، اما ناتوانی های ما برای اینکه نتونستیم این مشکلات رو حل بکنیم، برابری کمک بکنیم، عدالت آموزش رو برقرار بکنیم، میایم کاسه کوزه سر آزمون و کنکور و فلان. خب من میگم آزمون، مگه الان آزمون نهایی که آموزش آموزش 4 تا داره میگیره و با این مشکلی که الان این دوره ایجاد شد و استرسی که به بچه‌ها وارد شد، 10 برابر از کنکور بیشتر شد که نتونست کارتش هم صادر کنه، کارت ورود و جلسش هم صادر کنه.
خب
من میگم امتحان نهایی با کنکور چه فرقی داره؟ همونه دیگه. شما اونجا اسمش رو میذاره کنکور، اینجا اسمش رو میذاره آزمون نهایی، یعنی همون فرایند. همه بچه ها میان تو آزمون شرکت میکنن، حالا به جای یک بار 3 بار 4 بار این استرس ما وارد میکنه. من میگم اگر اشکالاتی تو فرایند هست، تو امتیازدهی ها هست، اگر تو بحث نابرابری ها که واقعا زیاده، تو بحث مدارسش، معلمانش، محتوا، بیایم اونها رو اصلاح بکنیم. این دغدغه فرعه، من نمیگم، من میگم 10، اگر دوستان 10 تا اشکال به کنکور واردن، من 15 تا اشکال میگم الان. اما به جایی که ما بیایم اشکالات یک فرایند رقابت علمی رو برطرف بکنیم، تسهیل کنیم و شیرین بشه برای بچه ها این رقابت.
بله.
من هم با دانشجوها ارتباط دارم، تدریس میکنم تو دانشگاه، هم خدمت شما با دانش آموزه ارتباط دارم، با علما ارتباط دارم. اتفاقا خیلی از دانش آموزه از حذف کنکور ناراحتن، میگن ما باید توانمندی خودمون رو نشون بدیم تو اینجا. اما اون اشکالات جانبی قضیه رو هم آموزش پرورش هم آموزش عالی کمتر بهش توجه میکنه، زیل این عنوان که آقا از کنکور ما یه لولو ساختیم که همه بترسن و وحشت کنن، ما میایم ناتوانی‌های خودمون رو پنهان میکنیم.
آقای دکتر عابدینی، از شما سیمانده سپاسگزارم. این بس مستوفا و مفصلی است که زمان بیشتری میطلبه. متاسفانه در این برنامه فرصت ما محدود، همین که ورود به بحث کردید و این دغدغه ها رو مطرح کردید، از شما سیمانده سپاسگزارم و امیدوارم رئیس جمهور 14 برای گسترش عدالت آموزشی و برای امید آفرینی برای جوانان این سرزمین در مناطقی که دسترسی به امکانات آموزشی بهتر ندارد، بتونه قدم های شایسته ای برداره.
منم آرزو میکنم و از جناب عالی و مجموعه دوستانه که برنامه ها رو تدارک میبینن سعیمانه سپاس کنم.
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ شما.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های آقای رئیس جمهور رسیدیم. در برنامه امروز درباره آموزش و پرورش صحبت کردیم و جایگاه خطیر اون و نقش کلیدی که رئیس جمهور برای ارتقاء جایگاه اون داره مورد بررسی قرار گرفت. پروازه است که آموزش پرورش میتواند موجب شکوفایی سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود و این استعداد و توانایی تنها با تقویت آموزش و پرورش ایجاد می شود. به امید اینکه رئیس جمهور 14 هم بتواند در تحقق این آرزوها قدم بردارد، شما گرامیان را به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.